أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام مغتنم رمضان المبارک. آیات بیانات سوره شریفه یوسف را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 68 به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که فرزندان یعقوب، البته 11 فرزند، به سوی مصر برای بار دوم در حال حرکتند. پدر در اون مراحل نهایی توصیه‌ای به اونها کرد که فرزندان من، هنگامی که به مصر رسیدید از یک درب ورودی وارد نشید، بلکه از دربهای مختلف و متفرق پراکنده وارد بشید. توضیح دادیم خدمت دوستان که سه نکته اساسی از این بیان پیامبر الهی قابل استفاده بود که مطرح شد و تکرار سخن نمی کنم. در ادامه آیه بخشی باقی موند که انشاءالله مطرح می شه. آیه 67 اونگاه به آیه 68 وارد خواهیم شد. فرمود که بعد از اینکه گفت ودخلوا من ابواب متفرقه و ما اغنی عنکم من الله من شیء، البته من نمیتوانم بی نیاز کنم شما را از حکم الهی و رأی الهی، و بدانید که ان الحکم الا لله، حکم و قانون و اراده الهی است. علیه توکلت و بر او من یعقوب توکل می کنم و علیه فلی توکل المتوکلون. و در طول تاریخ هم باید اونها که طعم توکل رو می چشند بر او توکل کنند، متوکلان. این قسمت سخن باقی ماند که بسیار نکته مهمی است و اون عمده مطلب پیشین با این معنای جامع و کاملی پیدا می کند. اشاره کردیم به هر حال این توصیه پدر از باب این بود که فرزندانش رو حفظ کنند. اون معنای مجازی که ابتدا هم گفتم معنایی بود، اما اونی که از لفظ استفاده می شد و این که از دربه‌های مختلف، یکی این بود که اینها بالاخره به چشم نیایند و شناخته نشند برای ماموران ورودی و اینها رو در قالب یه هیئت متحدی نبینند، خیلی توجه بیشتری به اینها نکنند و به نوعی گم نامانه وارد سرزمین مصر بشن، امنیت بیشتری دارن تا اینکه در قالب این فرزندان یعقوب و شناخته شده و ممکنه اینجا یه مقداری بیشتر به اینها سخت گیری کنن در ورود. بالاخره این نکته است که واژه‌ای داریم در ادبیات دینی، خمول. خمول، خمول ضد شهرت است عزیزان و بسا عافیت برای انسان می آورد و راحتی میاره برای انسان. این که انسان خیلی شناخته شده نباشه و مطرح نباشه در نظر دیگران، امنیتی دارد، آسایشی دارد، آرامشی دارد در زندگی خودش، در رفتارهای خودش. اما شهرت موجب محدودیت انسان میشه و سختی هایی رو برای انسان درست میکنه. ارباب شهرت نوعاً اینها دشواری هایی در زندگی شخصیشون دارن، محدودیت هایی دارن، خیلی محیط ها رو نمیتونن برن، خیلی کارها رو نمیتونن انجام بدن که حق مباح طبیعی اونهاست، اما عملاً محروم میشن به دلیل شهرتشون. بگذاریم از این که بعضی ها تشنه شهرتند و دوست می‌دارند که بیشتر دیده شوند، که خود اون دیده شدن براشون موضوعیت داره، مطلبه براشون، که قصه دنیای امروز ما جماعتی هستن که نوعاً طالب این گونه مباحثند، اونها به کنار. اما در حقیقت این نکته هست. خب برای اینکه شما آسوده تر باشید متفرق برید که خیلی جلب توجه نکنید. نکته دوم هم اشاره کردم که بحث به نظر آمدن و انتقال حسادت ها و تنگ نظری ها از منظر نگاه و همان این که از آن علیه حق تعبیر نبی مکرم و پیامبر مکرم اسلام امیر المؤمنین بود که نظر به اثر چشم یا به تعبیر خود ما شور چشمی و چشم زخم بود که اشاره کردیم و ادله اون رو هم خدمت دوستان گفتیم. اما به اینجا چه رسید؟ خود جناب یعقوب گفت من این توصیه رو به شما میکنم، اما و ما اغنی انکم من الله من شیء، اگر بنا باشد از ناحیه خداوند اتفاقی بیفتد من توصیه کردم به شما که این کار رو انجام بدید، اما حاکم اراده الهی است. ممکن است ما پیشبینی هایی رو بکنیم برای کاری، اما آنچه اراده و حکم الهی است همان خواهد شد که یفعل الله ما یشاء و امر الهی و مشیت الهی محقق است. به همین خاطر علیه توکل تو، من توکل بر خداوند میکنم و بر او توکل کنندگان توکل میکنند. ارتباط این معنا با مبحث توکل چیست؟ که یک بار جناب یعقوب بعد از اینکه توصیه رو میکند که از دربهای مختلف برید تا مسون باشید، البته ممکن است آسیبی و غیره بنابر حکم الهی اتفاقی براتون بیفتد که توصیه من خیلی کارا نباشد، لذا بر او توکل میکنیم و بر او باید توکل کنندگان توکل کنند. این یه مقداری ربط جمله و جملات قابل تأمل و بررسی است. عرض میکنم منظرم بارک عزیزان که اینجا نکته خیلی مهمی است که اگر توکل رو بهتر، یه مرور کوتاهی چون در مباحث مفصل گفتیم همیشه خدمت دوستان، یه مرور کوتاهی داشته باشیم، این مفهوم بسیار مترقی و متعالی رو روشن میشه اینجا مقصود چیست. بدون تردید توکل از برترین جلوه های توحید افعالی خداوند در ادیان الهی است و در نزد موحدان. خود این مفهوم اگر درک شود به شدت و بسیار فوق‌العاده انسان رو به حقیقت توحید نزدیک می‌کنه. عنایت بفرمایید، خداوند سبحان دنیا رو دنیای اسباب قرار داده است. اب الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب ان یجری الامور الا باسبابها. قانون الهی این است که خداوند اسباب رو در جریان امور عالم حاکم کرده است. این اسباب مادی و مقدمات و سببهایی که برای رسیدن به مسببات و خواسته ها چیده می شود. بالاخره انسان تمنایی دارد با کاری انجام بدهد، مقدمات رو فراهم کند، اسباب رو پیش بینی بکند تا بتواند به خواسته و مطلوب خودش برسد. این کشاورز بناست که به یه دستاورد و یه ثمرات اقتصادی خوبی برسد و بهره‌های کافی ببرد، اما بدیهی است که با تمام مقدمات و اسباب رو فراهم کند. از مهیا کردن زمین با تمام شرایط، از پیشبینی بذر لازم، از کشت مساعد به زمان، نگاهداری کاملا دقیق، کاشت، داشت، تا برداشت درست، همه مقدمات رو طی میکنه، بعد زهر تخم برخواست 70 تخم و این محصولش رو بر میداره و نتیجه اون رو میبرد. این قانون الهی است عزیزان که انسان ها باید این گونه عمل کنند. اما همینجا یه نکتهی در دیدگاه موحدان و غیر موحدان وجود دارد. از نظر انسان های غیر موحد و نگرش اونها که نگرش مادی دارند، برای اسباب و علل دنیا استقلال قائلند، یعنی اینها رو علت تامه می دانن. آب باید خاموش کند و خنک کند و رفع تشنگی کند، آتش هم باید بسوزاند و افروختگی ایجاد کند. یعنی اسباب و علل رو ماهیتاً مستقل و مؤثر و به تعبیری علت تامه می دانن برای تحققش. شما با انسان‌های مادی وقتی برخورد می‌کنید، خب همین دیدگاه رو می‌بینید، نه چیز دیگری. اما در نظر موحدان این نیست. از دیدگاه توحیدی لا مؤثر فی الوجود الا الله. خداوند سبحان اشیا قوانین مواد عالم رو و روابط بین امورات عالم رو قرار داده است در نظام طبیعت و تکوین، اما اثرگذاری این پدیده ها و کار کرده اونها هرگز ذاتی نیست، بلکه به اراده الهی است، به جعل الهی است، به قانون الهی و مشیت خداوندی است. آب اگر تشنگی رو رفع می‌کند به اراده الهی و جعل الهی است، نه مستقلاً یه چنین خاصیتی در این پدیده باشد. و اگر آتش خاموش می‌کند به جعل و اراده الهی است که این اتفاق می‌افتد. لذا ممکن است آب آتش رو رفع نکند و آتش نسوزاند اگر اراده الهی جز این باشد و بگوید یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش بر ابراهیم و این خلیل ما که از درون به آتش عشق ما می سوزد آرام باش و حق سوختن جسم و وجود ابراهیم ما را که خلیل ماست نداری. ممکنه اناده الهین باشه و ممکن است گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه می دانم که این آبم کشد. ممکن است این چنین باشد، خاصیت معکوس باشد در آب یا در آتش. توجه دارید؟ گر که خواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. اراده الهیست حاکمه که اشیاء عالم اثر می کند. سبب ما را به مسبب می رساند. اینو دقت بفهمید، این میشه از شؤونات توحید افعالی و این چقدر مهم عزیزان در توحید و در رفتارها. به همین خاطر موحدان وقتی میخوان کاری رو انجام بدن مقیدن که بر اساس آموزه های الهی و قوانین الهی باید تمام اون مقدمات لازم و اسباب رو فراهم کنند بدون تردید، اما هیچگاه این اسباب و مقدمات رو عامل رسیدن به نتیجه و علت تامه کار خودشون نمیدانن، بلکه اراده الهی، فعل الهی و مشیت خداوند و در پس تمام این امور حاکم و فاعل می‌بینند. بنابراین هم اسباب و مقدمات رو فراهم می‌کنند و قائل به این نیستن که دستی از غیب برون آید و کاری بکنند، و هم در این حال استقلال برای اسباب و مقدمات و مواد قائل نیستن. باز هم با یه نمونه عرض می‌کنم. تنت به ناز طبیبان نیازمند نباد. بالاخره اومد و بیماری آمد. بسیار خوب. و عرض به خدمت بزرگواران، من همیشه وقتی این بیت حافظ رو میخوانم از عزیزان بزرگوار و خودم عذرخواهی میکنم، چون طبیبانی که ما میشناسیم ناز ندارند. جناب حافظ گرفتار اون طبیبان نازدار بوده است. بالاخره هنگامی که عرض به خدمتون این بیماری آمد و چنین شد، حالا اینجا اتفاقی میفتد چیه؟ آیا میتوانیم بنشینیم و دست برداریم و صرفا بگوییم من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف سوء، آسمان سقفش باز بشه و فرشته بیاید و ما را ترمیمی بکند یا نگاهی بکند از جا برخیزیم؟ آیا قانون الهی در مواجهه با بیمار درد و درمان اینه؟ نه، باید برای زدودن این درد اسباب و مقدماتش را فراهم کنیم برای درمان. چیز را اینه که پزشک حاذق قابل به اصطلاح توانمندی رو بیابیم و عرضه بیماری کنیم و درد کنیم. و اون طبیب حاذق هم الطبیب و زامنون ولو کان حاذقا، با تمام حذاقتش باز زامن است و متعهد، متعهدانه بیاد حال ما ببیند، نبض ما بگیرد، درمان بکند، دارو بدهد. ما هم طبق معمول دارو رو استفاده میکنیم تا به نتیجهی برسیم طول درمان و اونگاه عافیت و سلامت بیاد. این مسیریست که ما موظفیم عزیزان در آفرینش خدا، در طبیعت و شریعت راه همین است. اما دقت بفرمایید، آیا ما اعتقادمون اینه که عافیت ما و سلامت ما از این است که به این طبیب بزرگوار مراجعه میکنیم، ایشان هم با همون نگاه ابتدایی، حالا یا کلینیکی پاراکلینیکی، بالاخره یه چیزی و یه نسخه و یه داروی شیمیایی برای ما نوشته است و یه فرمولی رو ما هم به کار میبندیم و بعد این اتفاقات میفتد و اونگاه عافیت و سلامت میاد؟ یعنی واقعا ما درمانمون رو در گرو همین مسائل و مسیر میدانیم؟ یعنی چه این اعتقادی داریم واقعا؟ یا پشت اون ذهن و فکر و اندیشه طبیب، تمام پشت اون دارو و اثرگذاری آن دارو و حقیقت اون رو از جای دیگری میدانیم که به نظام مرستو فهو و یشفین، به هنگامی که من مبتلا می شدم به تعبیر ابراهیم اوست که مرا درمان می کند، اما با اسباب و علل. ما ممکن است این طبیب حاذق توانمند الان دچار اشتباه و خطا در تشخیص بشه که فراوان داریم. ممکن است اونجا حالات روحی طبیب به گونه‌ای باشد که اصلا حوصله تشخیص این بیماری منو نداشته باشه و ممکن است گرفتاری ها و ذهنیت هایی برای اون بزرگوار باشه که اینجا اشتباهاتی پیش بیاد. ممکنه در دارو اشتباهاتی پیش بیاد، در تولید دارو، در تعیین دارو، در تحویل دارو و ممکن است صدها عامل دیگه اینجا پیش بیاد که هیچ کدام اینها در جای خودش اثر نکند یا مصرف، مگر وجود هر انسانی به لحاظ فیزیولوژیک و خصوصیات درونی این انسان دیگری است یا با تفاوت دی ان ای ممکن انسانها تفاوت و پاسخ یکسان به یک دارو ندن؟ اینها رو که ما نمیتونیم انکارش بکنیم. چه اتفاقی میفتد اینجا؟ اگر اراده الهی پشت این اسباب نباشد و این اسباب رو خداوند مفید و مؤثر قرار ندهد، هیچ درمانی نخواهد آمد. پس بنابراین در یه پروسه درمان ما همه اسباب و مسیر رو طی می‌کنیم، اما معتقدیم که خدایا خوب شافی، او شافی است، او درمان می‌دهد، درمان می‌کند. از همین طریق و اثرگذاری الهی از مسیر اسباب و علل، گاهی هم اسباب فرامادی میاد به کمکمون، گاهی هم دعا به عنوان یه راه درمان میاد کمککار میشه و تسریع در بهبودی ایجاد می‌کند. اینی که عرض کردم خدمت عزیزان، تمام این مسیر رو که عرض کردیم، این میشه شأنی از شؤونات توحید افعالی الهی. اسم این چیز در معارف قرآن و در معارف اسلامی توکل. توکل چیزی جز این نیست عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. توکل این است که انسان موحد معتقد است که تمام اشیاء وجود، تمام امورات وجود و هستی، فعلشون، انفعالشون، حرکتشون، اثرشون، تأثیرشون به ید الله و به ارادت الله تبارک و تعالی است. اگر اراده او نباشد، هیچ اثری و خاصیتی در هیچ پدیده‌ای در خلقت نخواهد بود. بنابراین برای رسیدن به خواسته ها، توکل، مفهوم توکل به ما این آموزش رو میده که ها باید برید اسباب و مقدماتتون رو فراهم کنید، برید این زمین رو کاملا آماده کنید، اون شخم لازم رو بزنید، استعداد لازم رو در زمین ایجاد کنید، بذر عالی نمونه رو پیدا کنید اصلاح شده، کشت درست حسابی بکنید، بعد نگهداری لازم، وجین لازم، دفع آفات کامل و اونگاه بدانید انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. باز بدونید شما زارع نیستید. ائمه علیهم السلام نهی کردن، فرمودن حارف بگید به خودتون اما زارع نگید به خودتون، زارع خداست. یعنی شما کشت رو میکنید اما به ثمر نشاندن، به بار نشاندن انسان، والله انبتکم، این که انبات باشه، چه خودتون، چه ارض، چه زمین، چه گیاهان، و من کل زوجین اثنین، این کار خداست. انبتنا من کل زوجین بهیچ، کار خداست و اون عمل الهیست که این تأثیر رو میدهد، به بار مینشیند. اما شما باید کارتون رو انجام بدید با همون اسبابی رو که ذات حق گفته است، برای اون درمانتون، برای این کشتتون، برای هر کار دیگه فراهم بکنید. اما بدونین اثرگذاری از خداست و نتیجه رو ذات حق حاصل میکند برای شما. این میشه کل فرایند توکل. یعنی اگر توکل میکنی، در کار کن، کشت کن، پس تکیه بر جبار کن. اون مفهوم غلط، اشتباه، عرفی شده، ناروایی که در مورد توکل گاه فسیل شده در ذهن بعضی هاست که توکل یعنی بزن برو، یعنی کار رو به خدا واگذار کن. ما چنین چیزی نداریم در معارفمون. این خلاف توحیده، این خلاف آموزه های دینی ماست. توکل همان گونه که عرض کردم از شؤونات توحید افعالی الهی با همه این مقدماتی که گفته شد. حالا ثمره این چیه که انسان متوکلانه وارد یه امری میشه، تمام دقت ها و احتیاطاتشو میکند که مبتلا نشد، که این آفت و آسیب براش پیش نیاد. اما بعد پیش اومد این آسیب یا پیش نیامد. خب نکته این میشه که اگر با این عقیده توحیدی انسان اسباب رو فراهم میکند و به نتیجه میرسد، دیگه دل به اسباب نبسته، مغرور نمیشه به کار و تلاش خودش، بلکه میداند همه از ذات اوست، حضرت اوست، لا اله الا هو، و شؤونات فعلی خداوندیست، آن به آن به ذات حق نزدیکتر میشه با نتیجه گرفتن. و اگر احیانا نتیجه نگرفت، تلاشش رو انجام میده، با توکل انجام داده است، یأسی براش دست نمیده. هیچ نومیدی نمیشه. میداند که اراده الهی این بود که این اسباب الان اثر نکرد. درمان من پاسخ نداد به اراده الهی. من به حسب وظیفه مرحله دوم رو طی میکنم. کار بعدی و قدم بعدی رو برمیدارم. هیچ یأسی تو وجود نمیاد. یعنی ثمره زیبای نگرش مبهدانه متوکلانه عزیزان اینه که انسان رو از غرور و وابستگی به اسباب و میل به سوی طبیعت اسباب مستقلا نگاه کردن دور میکنه، غرور از انسان میگیره، از اون طرف یأس و نومیدی و انفعال و زمین خوردن و شکست رو هم توکل از انسان دور میکنن. بسیار نیروی محرکه قوی و توانمندی است این مفهوم بلند و مؤثر در زندگی انسان. تو تمام صحنه ها و تو تمام مراحل زندگی عزیزانی لوکوموتیو جدی کشنده قوی است این مفهوم توکل برای انسان ها. هم ما رو فعال میکند، هم غرور رو میگیرد، هم یأس رو به کناری میبرد. عجب مفهوم زیبا و دلنشینی است. جناب یعقوب فرزندانش گفت که شما این ملاحظه و دقت رو بکنید که آسیبی نبینید. این کار رو انجام بدید، از دربهای مختلف برید که آسیب نبینید. اینها از دربهای مختلف رفتند اما آسیب میبینند. یعنی آنی که پدر گفت نمیشه. آنی که در خواسته جناب یعقوب بود که اینها برند و بایه به چشم نیایند و مشکلی برایشون پیش نیاید، به ظاهر این اتفاق نمیفته، ولو که این کار و توصیه انجام شد. این توصیه انجام شد، از دربهای مختلف رفتند، اما نتیجه آن شد که انگامی که این برادران برگشتن 11 تا نبودن، 2 تا کم شدن برگشتن، شدن 9 تا. یعنی هم بنیامین ماند، هم احیانا لاوی ماند، اون برادر بزرگ در میان همه این برادران که حالا توضیحشو عرض میکنم، و جمع اینها متفرق شد و اینها با یه حس خاصی دارن برمیگردن به سوی کنعان. اون خواسته جناب یعقوب عملی نشد. لذا اینجا میفرماد که بعد از اینکه فرمود، خود یعقوب هم گفت ما اغنی انکم من الله من شیء، ان الحکم الا لله، من که نمیتوانم شما رو از خواسته و امر رو به اصطلاح اراده الهی بی نیازتون کنم. اما حکم حکم خداست، ما به وظیفه عمل میکنیم، ما مقدماتمون رو، احتیاطاتمون رو، اسبابی که باید برای رسیدن به خواسته باشه مهیا میکنیم، ولی میدانیم که و علیه فلیتوکل المتوکلون، و باید توکل بر خدا باشد و نتیجه امر با ذات حق است. دقیقا یه صحنه زیبای عینی رو این پدر بزرگوار مبهدانه نشان میدهد. اما ادامه داره ماجرا. دقت بفرمایید به چه زیبایی ادامه کار رو میبینیم. پس جناب یعقوب احتیاطات لازم رو گفت، ولو این که به ظاهر اثر نکرد، اما خب اینجا بعد موجب یأس میشه، موجب دست برداشتن میشه، یا میداند ان الحکم الا لله، و اتفاقا از همین مسیر به خواسته خواهد رسید. آیه بعدی رو دقت بفرمایید. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، هنگامی که برادران از همان شیوه و روشی که پدر گفته بود وارد سرزمین منفس و مصر شدند، یعنی از دربهای مختلف، من حیث و امرهم ابوهم ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، اما این احتیاط، این اسبابی که اینها مهیا کردند برای اینکه صدمه نبینند، برای اینکه به چشم نیایند، مؤثر واقع نشد به ظاهر. قرآن می فهمد که ما کان یغنی عنهم من الله، یعنی این اسباب اون اثر مطلوب رو به ظاهر نداشت، الا مگر آن که کار بنیادی تر و اساسی تر درست شد. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضا، مگر اینکه اون خواسته و حاجتی که در جان و در نفس ایوب بود، خداوند اون رو قضا کرد و اون انجام شد. و انه لذو علم لما علمنا، و این جناب یعقوب عجب دارای علمی است، البته آن علمی که از ناحیه ماست و ما خود به او آموختیم و از محضر دیگران این علم رو فرا نگرفته است. دقت بفرمایید، خیلی زیبا مفسران تأمل میکنن الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، این چی بود؟ خداوند فرمود که نشد اونی که توصیه کرده بود اثر کنند، اما حاجت یعقوب انجام شد. اینجا من دو نکته رو میگم که نکته دوم رو قطعا تاکید فزون تر میکنم. نکته اول اینه که خب بالاخره اون وظیفه‌شو انجام داد. حاجت یعقوب این که با باید متوکلانه عمل می کرد و توصیه رو به فرزندانش می کرد، توصیه رو کرد، اما امر الهی است، ان الحکم الا لله. بنابر مقدماتی که می خواد پیش بیاد تا مراحل بعدی این ماجرا، خب اینها یه صدماتی به ظاهر دارن می خورن و یه تفرقه‌ای بین برادران در بازگشت به کنعان پیش آمد. این ساده ترین معنای آیه است، اما معنای شاید جدی این باشه که عرض می کنم خواسته و حاجت یعقوب چی بود؟ بالاخره حالا نمیدونم چرا جناب خواجه گفت یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور، به حالی که ایشان خودش ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری، حافظ قرآن است، تاریخ یوسف خوب میداند و میداند که یوسف دیگه به کنعان بر نمیگرده، این یعقوبه که به مصر میرود، اما چه اصراری داشته که یوسف گمگشته بازآید به کنعان؟ غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور این سر شوریده باز آید به سامان. چی بوده است که جناب خواجه رو این مطلب تمرکز کرده است، به این شیوه گفته است؟ خواسته جناب یعقوب اینه که به دیدار فرزندش برسد، این است که چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری، و فرزند رو در بر بگیرد و یوسف عزیز او به دامن پدر بیاید، و این خواسته است. حاجت اصلی و خواسته جناب یعقوب همینه دیگه. از همین توصیه‌ای که جناب یعقوب گفت اتفاقا همین خواسته عملی خواهد شد. الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، نشد به ظاهر اونی که اینها جمعشون متفرق نشه و حفظ بشن، اما همینی که حفظ نشدن و جناب یوسف این برادر رو نگاه داشت در مصر، برادر دیگر هم نگاه داشته شد در مصر و اینها با یه تشتتی برگشتن به کنعان، این مقدمه ای شد برای تحقق خواسته و حاجت حضرت یعقوب. کاملا خداوند داره مطلب روشن بازگو میکند. العبد یدبر و الله یقدر، و جناب یعقوب چیزی رو پیش بینی کرد به ظاهر، اما خداوند کار خودش رو انجام میده. ولو نکته دقیق و زیبا اینجاست که به دنبال اون میفهمد نه اینکه جناب یعقوب نداند ماجرا چیست، و انه لذو علم لما علمنا، شأن یعقوب و مقام یعقوب و دانش او فراتر از این مسائل است. میداند تو مو میبینی و من پیچش مو، اون سوی دیوار رو و حقیقت رو داره میبیند، اما یعقوب ها همیشه بر اساس ظاهر و شواهد ظاهری عمل کردن، توصیه کردن، کار کردن، نیومدن اینها از زاویه دیگر و از منظر دیگری نگاه کنن. یه بار دیگه هم خدمت از این شب عرض کردم، پیامبر مکرم اسلام، ائمه هدات مهدیین، اولیاء خدا، بالاخره ما میدانیم که اینها واقفه به بسیاری از رازهای الهی در این زندگی هستند. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خداوند عالم الغیب به اونها که میپسندد و راضی به شخصیت اونها اند شمه از علم غیب خودش رو میدهد. اینا دانش غیب میدانند. همینجا ملاحظه فرمودید در زندان جناب یوسف پرده برداشت از آگاهی غیب خودش و توصیه کرد به اینا، الان میگم منبعکم، به شما خبر میدم قبل از اینکه بیاد چه عیسی گفت، من میگم که شما چه در خانه هاتون دارید، چه میخورید، چه نمیکنید. این روشن به بدیهی است. اما زندگی این بزرگواران به لحاظ طبیعی هرگز مبتنی بر دانش غیب اونها یا علم ماورایی اونها هرگز نبوده است. یعنی به شکل عادی تمام احتیاطات لازم رو، تمام دقت‌های لازم رو، تمام کارها و امور مادی دقیق رو مو به مو، قدم به قدم عمل می‌کردن و هرگز از مسیر و مجرای غیر طبیعی و عادی و ظاهر شریعت عدول نمی‌کردن در رفتارهای خودشون. دیگه گاهی در صحنه‌هایی که بر مسند نبوت، امامت و مقام تشریع می‌نشستن، اونجا لازم بود که کرامتی نشان بدن، اعجازی باشد، مطلب دیگری باشد که قصه جدا بود. والا در امور مادی زندگی مانند یه انسان معمولی تمام احتیاطات رو می‌کردن، تو بازارم سرشون کلا می‌گذاشتن، جنس بدن بهشون می‌دادن، گاهی زنم بهشون غالب می‌کردن. اینها بوده است در مورد این بزرگان، کاملا عادی زندگی میکردند. اینها میخواد حضرت نوح باشد یا جناب حضرت هادی باشند، فرقی نمیکنه. میخواد فرزند نوح باشد یا فرزند حضرت هادی باشد و جعفر فلان باشد. این در زندگی پیشوایان دین کاملا مشخص و این راز بسیار مهم و بسیار به الا اگر غیر از این بود عزیزان اینها به درد پیشوایی نمی خوردند. اینها پیشوای فرشتگان باید می بودند. باید اینها میخوان از جنس انسان باشند، رفتارشون انسانی باشد. قل انما انا بشرون مثلكم، میخوان اینطور عمل کنن که الگوی انسان ها باشن، ولا تافته جدا بافته میشدن با هزینه ها و مداخل خودشون و جور دیگر عمل کردن. اینجا حضرت پروردگار فرمود یعقوب با همه همون ملاحظات بشری و دقت ها کار خودش رو کرد و به دنبال اون هم ابتلاعات بعدی میاد، اما در این حال انه لذو علم لما علمنا، جناب یعقوب دارای علم است، اما علمی هم از جنسی که فرمود علمناه مستقیم میفهمد ما آموزش به یعقوب دادیم. خب بالاخره این داستان این علم و این حقیقت در قرآن روشن است و واضح بزرگواران و میدانیم هنگامی که اون مرد بزرگ الهی با تمام مقام کلیم اللهی داره با این شاگرد خودش و وصی خودش حرکت میکند، میرسد به محضر اون بزرگ انسانی که ووجدا عبدا من عبادنا، موسی و یوشع رسیدند به بنده از بندگان ما، ووجدا عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما، که ما از لدن از نزد خودمون بهش علم داده بودیم. گاهی کتاب جنابالی دست منه، گاهی کتاب شما در کتابخانه ماست، میگم که کتابو که اندی، یعنی تو کتابخونه ماست. اما اگر دست من باشه کتاب شما، نمیگم کتابو که اندی، میگم کتابو که لدیه، کتاب تو الان اینجا دست منه. لدن دیگه نزدیکترین رو میرساند، اند عمومیت و گسترشی دارد، و علمناه من لدنا علما، اگر من عند الله بود ممکن بود با واسطه باشد، اما من لدن الله اگر باشد میشه چی؟ میشه بدون واسطه. علم لدنی ما به این عبد دادیم، خداوند میفهمد یعنی چی؟ یعنی علم بدون واسطه از نزد خودمون، گاه پاره از بندگان الهی مستقیمن از خداوند آگاهی و دانش رو فرا می گیرن. این میشه علم لدنی دیگه. این همون بشوی اوراق اگر هم در سمایی که سرش در دفتر نباشد که گاهی عرض می کنیم، اینه که خداوند سبحان به بندگانش این علم رو میده. اینها نیاز به مدرسه و دانشگاه و طی مسائل مراحل و تحصیلات غیره و غیره و غیره ندارن. حالا چی میشه که خدا این علم رو میده؟ خب خود همین آیه داره بهمون میگه دیگه، فوجدا عبدا من عبادنا. علتش اینه که اینها به مقام چی رسیدن؟ عبودیت رسیدن، شدن عبد. اگر واقعا کسی به مقام عبودیت برسد، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، وقتی خداوند میخواد معراج پیامبر رو و رازگشایی خلقت رو برای پیامبر مطرح کنند، چه مقام پیامبر رو بازگو میکنند؟ عبد را، عبودیت را. به پای عبودیت پیامبر به حقایق پنهان خلقت دست پیدا میکنند. هو الذی ینزل علی عبده، خداوند بر عبدش کتاب رو نازل میکند. یعنی این عبودیت عزیزان که اگر انسان فرو رفته در مقام عبودیت باشد، خدا دریچه ها رو باز می کند، نهان خانه رو به روی او عیان می کند و سینه او سرشار از معرفت و علم می کند. جناب یعقوب به این مراتب رسیده است، لذا فرمود و انه لذو علم لما علمنا، چون یعقوب این علم رو دارد لذا توکل داره، نقش اسباب رو می داند، وظیفه رو می شناسد، نتیجه رو هم آگاه است. چون این علم رو دارد به حقیقت صبر و صبر جمیل نائل شده است، چون این علم رو دارد میداند که چه باید بکند حسب وظیفه نسبت به گمشده خودش، نسبت به فرزندانش، نسبت به جایگاه خودش، در تمام شؤونات عالم و آگاه و بصیر و با تمام وزانت خودش جناب یعقوب داره عمل میکنه. توکلش به جاست، توسلش به جاست، صبرش به جاست، همه چی عالمانه و صبوری داره پیش میبرد ماجرا را. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدونن این رو. اما اکثر مردم چون از این علم لدنی سهمی ندارن، چون اون عبودیت کامل رو ندارن، لذا این رازهای پشت پرده زندگی رو هم نمیفهمن. چشمشون به همین اسباب مادی و تحولات ظاهری است. اجازه بدید اینجا قبل از اینکه ولما دخلوا علی یوسف رو بگم، یه داخل پرانتزی رو باز کنم که لازم است اینجا مطرح بشه به همین بهانه. دقت بفرمایید عزیزان. جناب یعقوب می داند که این ماجرا به کجا کشیده می شود. یوسف هم می داند. خب آقا عزیز من، چرا اینقدر جناب یوسف تأمل کرد؟ بالاخره به همون سفر اولی که آمدن یه یادداشتی می داد و یک ایمیلی می زد و یه مسیجی می داد به جناب یعقوب که بابا ما اینجاییم، و یه پیغامی می داد، یه تارموی می فرستاد و کارو تمام می کرد. دیگه این قصه ها به سر می آمد و و ماجرا تمام میشد. خب چرا زودتر این کارو نکرد؟ یه چاپاری میفرستاد، یه بریدی میفرستاد، یه کارای اینچینی میکرد و قصه تمام میشد. خیر. و انه لذو علم لما علمنا، چه یعقوب چه یوسف، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اینها میدونن از این علم لدنی که یعقوب و یوسف دارن، یه شأنش اینه که در این آفرینش و در این نظام هستی، هر امری که من قبل الله و از نزد خداست و اراده الهی در او حاکم و جاری و ساری است، زمان و موقعیت و شرایط خودش رو دارد. میدونن که الامور مرهونتون به اوقاتا، میدونن هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد در نزد ذات حق، و هر امری در خلقت و آفرینش در بهترین زمان و مکان خودش باید محقق بشه و شکل بگیرد. و الان این خاندان یعقوب، یوسف، برادران، سرزمین مصر، آینده زمان و بشریتی که میخوان از این حکایت و از این تاریخ و داستان استفاده بکنن، باید این سیر رو طی کنن تا به این حقیقت برسد. لازم این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. دقت بفرمایید عزیزان. یوسف، یعقوب، برادران، ملک مصر، مردم مصر، همه در مسیر یه ابتلاء الهی هستند که این ابتلاء چهارچوب زمان فلسفه دارد. باید به اون غایت و نتیجه لازم برسد تا بسیاری حقایق به اون به اصطلاح حکمت الهی و حکم الهی دست پیدا کند و محقق بشه. ساده تر عرض کنم خدمت دوستان عزیز. گاهی این سوال رو بالاخره داریم، خیلی ما هم کنجکاویم وقتی تو زندگی این پیچ و تاب ها رو میبینیم عزیزان، ابتلاعات و جسمی و اجتماعی و خانوادگی و شخصی، و یه ابتلاعات و مشکلاتی برامون پیش میاد، میگیم ما از کجا خوردیم ما این رو؟ چی شد که اینطور شد؟ چرا اوضاع من به هم ریخت؟ اینطوری میگیم. چرا این بیماری آمد؟ چرا این اومد؟ چرا این مسئله مالی اومد؟ چرا این مشکل بر دخترم پیش اومد؟ چرا این مسئله؟ یعنی ابتلاعات زندگی وقتی برامون پیش میاد، همه چرا چراها میاد. بعد عمدتاً ذهن انسان هم سراغ این میره، دیگران متهم میکنن، خود فردم قبول میکنه. میگم کجا چیکار کردی؟ کجا هیزم تر به کسی فروختی که این ابتلا برات پیش اومد؟ خودش هم میگه خدایا ما چه گناهی کردیم که این پیش آمده است. یعنی نوعا این رو انسان ها خیلی از ابتلاعاتشون رو گره میزنن به زلف یه عصیانی، خطایی، یه اشتباهی، یه چنین چیزی، و تاوان چه رو داریم میدیم، خدا میدونه تقاص چی رو پس میدیم. اینها دیگه ادبیات و عرفی است که در میان ما و در جامعه ما متعارف است. بزرگواران، عزیزان، خانم ها و آیان، ما چهار نوع بلا در نظام آفرینش داریم. یک، بلاهایی است که بازتاب مسائل طبیعی و تکوینی، یعنی تخلف از قواعد تکوینی الهی است. دو، بازتاب تخلف از قواعد تشریعی الهی است. سه، ابتلاعاتی است که جنبه اختبار دارد. چهارم، ابتلاعاتی است که جنبه اکرام و کرامت دارد. سریع عرض می‌کنم خدمتتون. نوع اول، بسته اول، ابتلاعات است که انسان، بلایی و ابتلاعی است برای انسان پیش میاد که بازتاب تخلف از قوانین الهی است. خداوند قانون وضع کرده است که از این فاصله اگر دستت رو نزدیکتر به این آتش ببری، این نسج‌ها رو میسوزانه و ترمیم اینها با سوز و گدازه و گاهی هم غیر ممکن و مشکلات بعدی و عوارض بعدی برات پیش میارد. این قانون، من از این قانون طبیعی الهی تخلف میکنم، دستم میبرم تو آتش، خب میسوزه، مبتلا شدم به سوختن دست. اسم این چیه؟ این بلاست. اما بلایی است که قانون، قانون خداست، اما این قانون رو کی اجرا میکنه؟ من. بازتابش چیه؟ چیزی به نام ابتلا برای من. آه، من اون بهداشت لازم و دقت لازم رو نکردم، خب بعد طبعا این ابتلاعات جسمی هم برام پیش اومده است. یعنی از قانون الهی چیکار کردم؟ قانون طبیعی الهی رو عمل نکردم. گاهی دیگه برای تنوعی مثال رو بیشتر به دوستان میگی، با بالاخره چقدر این معده بهش ظلم کنیم، میگی چقدر حجم داره، ماه رمضان و فلسفه اون نخوردن، اما میبینید مصرف مواد غذایی سرانه مصرف چی میشه در کشور؟ بالاتر میاد، بیشتر. بالاخره افطار، این میهمانی های این چنینی، این سفره های بابرکت افطار، و بالاخره حمله آغاز میشه مثلا فرض بفرمایید. خب اون نوش جان و با کمال اشتها دیگه میگه چندی، میگه آقا از این که نمیشه گذشت، این از این یکی که نمیشه گذشت دیگه، از کدومش میشه گذشت دیگه؟ میگه آقا نوش جان میشه و بعد بینش هم که تا سحر هم دیگه باز بالاخره باید آبرسانی بشه به بدن، باید اینها تامین بشه بدن، فردا بابا 14 ساعت 15 ساعت. خب سحر هم که دیگه مستحب به سحری خوردن در اسلام، یه مستحب رو که نمیشه عمل نکرد در اسلام، همش که نباید نافله باشه. خب بعد نتیجه چی میشه عزیز من؟ نتیجه این میشه که این دقتهای لازم وقتی نخواهد شد، برو یه هفته آقا مشکلات گوارشی رو پس بده. بعد از ماه رمضان مشکل، آقا ببین روزه گرفتیم چی شد؟ نه عزیز من، او دقت لازم رو نداشتی، حالا غیر از ماه رمضان هم این کارا رو بکنی 100 درجه بدتر از این میاد. این بلاست، این مسئله جسمی بلاست، یعنی تخلف از قوانین طبیعی و تکوینی الهی است. نتیجه این بازتابشه، اثرش. دوم، گاه از قوانین تشریعی الهی عزیزان تخلف میکنیم، اون هم بازتاب داره بر ما، پس لرزه داره، مکافات و مجازات نداره. دقت بفرمایید، مکافات و مجازات کجاست؟ عالم قیامت، که خداوند عین عمل را به ما برمیگرداند، یا خیر آن را یا شر آن را اگر عمل باشد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اون قیامتی که ما جزا و سزا و مکافات میبینیم، به چی؟ به وما تجزون الا ما کنتم تعملون. به عین عمل رو خدا بهمون برمیگردونه. تو دنیا خدا عین عمل را به ما بر نمیگرداند، از بازتابها و آثار عمل برمیگرده. حالا گاهی این نوع دوم بلا برامون ایجاد میکنن که بازتابها نسبت به اعمال تشریعی است، یعنی محرمات الهی به حکم الهی. گفت ولا تقربوا الزنا، انجام داد یه کسی، اون از سبیلا دامنشو میگیره. یعنی عوارض زنا قانون الهی است که انسان رو مبتلا میکنه. گفت آقا نخورید ربا، یتخبطه الشیطان من المس، به تعبیر قرآن. عوارض و پیامدهای ربا همان است که میگوید یتخبطه الشیطان من المس، یمحق الله الربا، محق میکنه، آتش میزنه به زندگی انسان، به برکت انسان، به فکر انسان، به وجود انسان، به ناموس انسانگاه. این میشه پیامدها و پس لرزه های بلاهایی که از تخلف قوانین تشریعی الهی. ها نگید دروغ رو، در دروغ این بار کش به منزل نمیرسد، این قانون الهی است. از عوارض دروغ اینه که انسان رو از مسیر درست قطعا سیر زندگی رو خارج میکنه. آه غیبت نکنید، درندتون میکنه غیبت، سبوعیت میده به انسان. مال یتیم نخورید، آتش به وجودتون. یتیم نلزین یعکلون اموال الیتامان، ظلمن انما یاکلون فی بطونهم نارا، آتش به وجود تو میافکند. اینا پیامدها و عوارضه، بلا میاد به جان انسان از تخلف قوانین تشریعی الهی. این شد بلای چندم. دوم، سوم، خداوند ابتلا ایجاد میکنند، اما ابتلایی که این ابتلا عجیب ابتلایی است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین. خداوند افتتان، امتحان، ابتلا ایجاد میکند در زندگی، یعنی تکانتون میدهد تا که به سیلم نکشد که ای بردم بهر عطا. پای میخوانیم مرده بلا زنده بلا، مرده و زنده و تنم نیست به جز فضل خدا. رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر. پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا، تا که خرابم نکند که ای دهد این گنج به من، تا که به سیلم نکشد که ای بردم بهر عطا. خدا تکان میده انسان رو در زندگی، زیر و رو میکند این جان و وجود ما رو، بعد از درون ما زیر و رو میشه، استعدادهای نهفته میاد بالا. این میشه سنت افتتان و امتحان و ابتلا. در این تلخی ها، در این شیرینی ها، در این زمین خوردن ها، در این بلند شدن ها، در این رنج ها و درد ها، خداوند توانمندی های نهفته و استعدادهای پنهان ما رو چی میکنه؟ آشکار میکند. این یه نوع بلاه، بلا و ابتلایی که میاد برای جوهرکشی. فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال، تو این زیر و رو شدن ها و درد و بلاها و تو این سختی ها و درشتی هاست که حقیقت وجودی و توانمندی های انسان رو میشه. اصلا ما فکر نمی کردیم آقا اینقدر قدرت ایمانی داشته باشیم که توی مصیبت دیدیم و باور کردیم خودمون رو، ما چه توانمندیم. توی بحران چه مدیریت بحرانی کردیم. ما نمیدونستیم واقعا بسیاری از کسان که مسیر زندگیشون عزیزان به طور کلی از شقاوت تا سعادت طی شد از مسیر یک ابتلای این چنینی، یک ابتلایی که 6 ماه خوابیدند روی تخت ها. خاطرات عجیبی دارم. خدا من رحمت کند، بزرگواری میگفتند بالاخره من اینطور 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 همون یه مبتلا شدم به یه عارضه بسیار سنگینی و یه عمل جراحی بسیار سخت. دیگه از بیکاری و این حالات خودم بالاخره گفتم آوردند و میزدم چک میکردم این کانال ها رو، و اون زمانی بود که هنوز ماهواره ها و کانال ها بیشتر از این تلفن های هوشمند بازارشون داغ بود. و یک شبی زدیم بالاخره دیدیم یه آقایی داره حرفایی میزنه، نگاه کردیم گوش دادیم، بدم نیومد از حرفاش. دیگه ساعت چه پیدا کردم و وقت چه پیدا کردم و بالاخره یه چند ماهی گذشت، دیدیم زنگ به صدا در آمد، آقا من فلانی هستم از اون جای دنیا، شما آقای انصاری هستید؟ گفتم بله. همه هم کردند و دیگه نمیتونم توضیحات بیشتر بگم خدمت دوستان عزیز که اون فرد چه نیکبختی، چه سعادت پایانی و کم لهو من نظیر و چه موارد این چنینی. گاهی ستمه و یک ابتلاء ظاهری چه آشتی ها، چه تحولاتی رو در شخصیت انسان ها ایجاد می کند و رو می کند. این دریای آرام وجودشون به تلاطم میاد، از دلش جواهرها بیرون کشیده میشه. این ابتلاء و بلاء نوع سوم. اما یه بلاء چهارمی داریم که این بلاء رو خدا به همه نمیدهد. این از آن خواصه، از آن خاص الخاصه. این همونه که بلدید میگید البلاء للولا. این همان است که در پارسی میگویید هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهد. این گروهی از انسانها که میخوان برسن به اون مراتب بالای بالای تقرب که باید دیگه به اوج توانمندی برسن و سختی پذیری کامل رو پیدا کنن، بود خیلی مراحل رو طی کنن و خیلی از ابتلاعات رو ببینن به شکل‌های مختلف تا برسن به اون اوج. البته این بلاء چهارم همون است که لل کرامه، للاکرام تعبیر میشه در متون ما، برای کرامت اینهاست. لذا خودشون هم میدونن اون چه میاد براشون بلا به معنایی که مردم میفهمن نیست، بلکه البلا منهن للبریه، به تعبیر امیرالمومنین کادوی خداست، هدیه الهیست که میاد. ولذا وقتی تو این ابتلا هم قرار میگیرن اصلا اینا چیزی به نام اونچه که گمان و تصور مردم میشه نمیبینن. اینها اگر بدنهای قطعه قطعه شده رو روی زمین هم میبینند، اگر سرهای برفراز نیرفته رو هم میبینند، اگر دستهای قلم شده هم میبینند، اگر حلقوم پاره پاره شده اطفال خودشون رو هم میبینند، باز میگن و ما رأیتُ الا جمیلا. این بلای چهارم است عزیزان، که البلاء للبلاء. این دیگه مال اون کسانی است که میخوان به اون مقام قرب و تقرب نزدیک کامل دست پیدا کنند. یعقوب میداند انه لذو علم لما علمناه، میدونه که باید برد تا پرده آخر و پایانی. یوسف هم میداند باید این مراحل طی بشه، خودشون اون بلا چهارم رو برسن، دیگران برادران سرزمین مصر همگان این ابتلاء سوم رو، بلا اختباری رو طی کنند، بلاهای قبلی رو هم ببینند. باید سلسله بلا کامل بشه تا به اون نهایت برسد. اونجا جایی است که بگوید که بله من یوسفم. بعد اونجا جایی است که ورفع ابویه علی العرش، پدر و مادر رو هم بر تخت بنشاند در سرزمین مصر، کاملا واقفن که ماجرا چیست. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ولما دخلوا علی یوسف آوا الیه اخاه، آمدند و برادران وارد شدند، برای بار دوم وارد شد. خب همونطور که قبلا عرض کردم جناب یوسف خودشون نظارت مستقیم داشتن، با هیئت‌های وارد شده خودشون قرارداد می‌بستن، پذیرایی می‌کردن، مشتری مداری می‌کردن، حرمت و اکرام می‌کردن، آموزش می‌داد جناب یوسف. و این نکته بسیار مهمی است، یعنی این سوره رو وقتی نگاه می‌کنید از حضرت یوسف چقدر حرف می‌شنوید شما. آل یوسف چند تا داریم که یوسف آموزش کلامی داشته باشه، غیر یا صاحبه یا سجن، اون چند تا سخن محدود تو زندان، چیز دیگه از یوسف نقل میشه تو این سوره؟ نه، بلکه چی گفته میشه تو این سوره؟ رفتار شناسی یوسف است، نه گفتار شناسی یوسف. یعنی جناب یوسف تو این سوره با عمل و رفتارش معرفی میشه، نه با گفتارش. بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. عجیب این روش زیبای، این هم از شاخصه های سوره مبارکه یوسف است. خب اینها دیگه طبعا چون خود یوسف در ماجرا بود، آمدند و برادران و از این هیئت های بزرگی که می اومدند پذیرایی می شد، بالاخره خود ایشان سرکشی می کرد. لما دخلوا علی یوسف آوا الیه اخاه. دیگه ببینید قرآن اون حاشیه ها رو نمیگه. تو داستان ها زیاد داریم، روایات داستانی داریم که اینا معلوم نیست حالا سند و غیره و اینها، این هم هست که حالا اینها رو صدا زد و آمد و سر سفره نشاندند و بعد دید همه برادرها با هم نشستن گرم دارن میخورن، این برادر دیگه تنها نشسته، گفت تو چرا تنهایی؟ گفت بله من یه برادری داشتم، اینو گفتن گرگ خورده، لذا حالا ما تنها موندیم، خب بیا تو بغل من. پس با ما سر به شانه هم گذاشتن، گریه کردن. دیگه این داستان ها داره که اینا برای سریال و برای چیزا خوبه، برای تفسیر خوب نیست. اینها چیزی در قرآن نیست که اینها رو ما بخوایم به عنوان تفسیر سوره مبارکه و آیات خدمت دوستان بگیم. آنی که خدا مطرح میکنه اینه که اینها اومدن تو این سری برادر رو کنار کشید، آوا الیه اخاه، یه پناه و یه حمایت خاص ویژه از برادرش بنیامین کرد و این رو به خلوت، قال انی انا اخو، جناب بنیامین به راستی که من همون برادر تو یوسف هستم، خودشو معرفی کرد به این برادر و فرمود فلا تبتئس به ما کانوا یعملون. لا تبتئس از ماده بؤس به معنای الحزن و تکدر، محزون نباش، مکدر نباش به آنچه که نسبت به آنچه که عمل کردن برادران در گذشته با برادرت. من همون یوسف تو هستم، آنچه بوده است گذشته است، حزن نخور، غم نداشته باش نسبت به گذشته، دوران چیز دیگری است. انشاءالله میرسم خدمتون. جناب یعقوب میاد و مینشیند و بعد مایل است که از فرزندش بپرسد که بابا چی شد این سالها، برادران با تو چه کردن وقتی از کنعان تو رو بیرون آوردند و تو اون چاه چی شد و چه مشکلاتی دیدی، بگو یکم از این سختی ها بابا سبک بشی برای من. جناب یوسف گفت بابا لا تسأل عن سنی اخوتی، بابا از سختی ها یا اینکه برادر یا کی با من چه کرد نپرسید، از من بپرسید خدا با من چه کرد تا من شرح مراهم و لطف خدا را به شما بدهم. چه آموزش هایی تو این برخورد ها دیده میشه عزیزان. مختصر دردی مشکلی پیش میاد تا سالهای سال همین یاد تو اون روزی و سالی که ایطوری شدیم، بابا هزاران هزار لطف الهی رو نمیبینیم، اما هم یه نکته سیاه روی دیوار همین، میگه چقدر کثیف این دیوار، بابا این همش تمیزه، یه نقطه اینجا دستی میتونه چه میز این گرد داره، بابا تمام این خونه مثل دستگله. حالا شما اینجا اتفاقا دیدی بنده خدا همونجا رو فراموش کردی، این خانم یه چرا این خونه کثیفه، این چه روشیه که ممکنه روش پیامبران نیست واقعا. بله خب گفت هیچ غمی نباش از اون چه انجام دادند و شده است، الان روز روز دیگریست و حال دیگریست. فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایه فی رحل اخی، دیگه بنا شد که سهمیه لازم رو به این برادران بدن. فلما جهزهم به جهازهم، جهازهم همون کالاهای لازمی رو که میخواستن، کالاهای اساسی که اینا لازم داشتن براشون انجام دادن. اما یه مرتبه قرآن میگه جعل السقایت فی رحل اخی، جعل فاعلش خود یوسفه، اما جناب یوسف تو انبار نبود، مسئول انبار نبود که، تحویل نمیداد، تحویل نمیگرفت که. مشخص اینجا اسناد مجازی است، از نوع مجاز عقلی است، یعنی کاری است که کارکنانش انجام میدن، اما چون به دستور ایشان و به فرمان اوست لذا به خودش نسبت داده میشه. جعل السقایه، سقایه یعنی ظرف آب، ابتداعا آبخوری، ظرف آبخوری، یعنی ابریق، ابریق مانندی یه چنین چیزی. قرار داد سقایه را فی رحل اخی، گفت این رو قرار بدن در بار برادرش، همین برادر بنیامین. رحل یعنی بار. ثم اذن مؤذنان، بعد با بانگ بلند، اذنه اذن یعنی گوش، صدایی که قطعا گوش رس باشد به این چی میگن؟ ایزان میگن. به همین خاطر اذان را اذان میگوین، چون باید قطعا اذان، اگر کسی نجوا کرد با مناجات اذان گفت، این اذان نیست، اذانی که شنیده بشه، اذانی که مردم را از خواب بیدار کنند نه بخواباند. اذن مؤذنان، مؤذن یعنی سخنگوی که صداش رسام، همه سخنگوی دولت. اذن مؤذنان، اون سخنگوی لازم گفت ایتو حلی ایر یعنی کاروان، یعنی قافله، ای کاروانیان، انکم لسارقون، کدوم کاروان؟ کاروان خاص یعنی کاروان فلسطین و کنعان، انکم لسارقون، شما حتما سارقید، مگر چی شده؟ حالا باید شرحش رو فردا شب خدمتون بخونیم. انکم لسارقون، شما سرقت کردید، ما پدرت خوب، مادرت خوب، ما پیغمبرزادگان کجا، ما تو زندگیمون این سوابق نیست، شما تماس بگیرید استعلام کنید، اینترپول غیره، ما اصلا سوابق سو نداریم که بخواد شما نگران ما باشید. قالو و اقبلو علیهم مازا تفقدون، عوض میشه لحن و سخن درایه، از سرقت به فقدان میرسه، به گم شدن میرسه. ابتدا گفت سرقت، اما بعد به گم شدگی یا گم شده رسید کار، اصلا عوض میشه ادبیات کار. بگذارید که بسیار ظریف دقیق شبهات اینجا وجود داره که باید کل بحث رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و بهره لازم رو ببریم که خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه.